صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق، ای خدای ازلی و ابدی، خالق عمل دست‌های خود، تو را متبارک می‌خوانیم و پرستش و ستایشت می‌کنیم، زیرا زمان را تو آغاز نهادی و جهان را در زمان آفریدی و آدمی را در جهان خلق فرمودی. از تو ای قادر مطلق استدعا داریم که امور را چنان مقرر فرمایی که کل خلقت در تو و در عرش بی انتهای تو با هم جمع گردد. به وسیله او که ابتدا و انتهاست، یعنی کلمه ابدی تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح، از تو این دعا را می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله حضرت پولس رسول به تیتوس، 17 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان رستگاری از گناه، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و تک تک شما را در این ایام شریر در پناه پرقدرت خیش حمایت کند. یک بار دیگر از اینکه این روز را خداوند به ما عطا کرده تا با شما راهیان دارد و طالبان محبت و آزادی باشم، در برابر او صورت خیش را به خاک می افکنم و او را پرستش و عبادت می کنم و شکرش کرده و دعا می کنم که ما کلام او را به سمع شما رسانیده و شما نیز با کنار نهادن افکار مشوش و پریشان خود و با حواس جمعی کامل آماده شنیدن و پذیرفتن کلام زنده خداوند باشید. در ادامه گفتار خدا یکتا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به تیتوس که بخش 17 را تشکیل میدهد بکشایید تا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. رساله تیتوس همانند رساله او به تیموتائوس و فیلمون به رساله شبانان مسما میباشد. مقصود از شبانان و یا شبان همان کشیشان و کشیش می باشد، زیرا خود خداوند برای اینکه رابطه نزدیک و محبت بی پایان خود را به ما آشکار کنه، از اصطلاحات عامیانه بشری استفاده می کند تا ما به معنی و مقصود جملات او پی ببریم. در کتاب مقدس، هم در تورات و هم در انجیل، انسانها به گوسفندانی که در صحرای پرمخاطره و وسیع پراکنده شدن و آواره گردیده و از مقصود خودشون و از مقصد و پناهگاه خود کاملا جدا و گم شدن تشبیه گردیدن، و رهبرانی که عامل هدایت ما به سوی منزلگاه ابدی و حقیقی یعنی خداوند می باشد، به شبانان و شبانها مسما گردیدن. عیسی مسیح در این مورد مطالب بسیاری دارد و میگوید که دو نوع شبان وجود دارد. اول شبان نیکو که احساس مسئولیت می کند و به گوسفندان خود علاقمند است و حاضر است که به خاطر حفظ گوسفندانش جانش را به خطر بیندازد و حتی فدا کند. و دوم شبانانی که فقط به فکر خودشون هستند و اصلا به حال گوسفندان نگران نیستند و خود را به مقام شبانی رسانیدن در حالی که جز انسان شریر کسی دیگری نمی باشد. در فصل دهم از انجیل مقدس یوحنا او یعنی مسیح مقدس در این مورد به تفصیل سخن می‌راند و سرانجام می‌گوید که من شبان نیکو هستم. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندانش می‌نهد و همانطور که می‌دانیم عیسی مسیح به عنوان شبان نیکو جانش را در راه ما گوسفندان گمراه و گم شده و یا انسان‌های گناهکار و عاصی فدا کرد تا ما را از مرگ ابدی حفظ کند و برهاند تا ما زندگی ابدی و جاودانه را داشته باشیم. عرض کنم پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، رسولان خود را به عنوان شبان کلیسا یا ایمانداران برمی‌گزیند و رسولان نیز افراد قابل اعتماد و خداترسی را به مقام شبانی یا کشیشی انتخاب می‌کنند. یکی از این شبانان یا کشیشان شخصی به نام تیتوس بود که حضرت پولس نه فقط او را به سوی مسیح هدایت کرده و تعلیم داده بود، بلکه او را به عنوان نماینده خود در جزیره کریت برمی‌گزیند تا مسیحیان آن شهر را هدایت و تعلیم بده و برای اون است که این رساله را می‌نویسد و برای همینی که این رساله به رساله تیتوس مسما می‌باشد. تا او افراد تازه ای را که در این جزیره از بت پرستی و حتی از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند و مسیحی شده بودند و کلیساهای را در نقاط مختلف این جزیره تأسیس کرده بودند را مطابق اصول درست و بر پایه و اساس ایمان حقیقی مسیحیت بنا نموده و افراد را در زندگی و ایمان جدیدشون هدایت کنند. زیرا همانطوری که در مطالعه آیات فصل اول دیدیم، حضرت پولس میگوید بسیاری اعتراف میکنند که خداپرست هستند. خیلی ها هستند که ادعای خداپرستی میکنند و میگویند که خدا را دوست میدارند، عبادت هم میکنند، ولی در حقیقت خدا را نمیشناسند. خیلی ها هستند که درباره خدا چیزهای زیادی میدانند، ادعا میکنند که خدا را دوست دارند، ولی عملا خدا را نمیشناسند. میگوید مدعی معرفت خدا می باشند در صورتی که از رفتارشون پیداست که دروغ می گویند، زیرا آنقدر سرکش و فاسد هستند که به درد هیچ کار خوبی نمی خورند. دوستان عزیز، پولس رسول روی این آیه تأکید بسیار می کنه و من نیز روی این آیه بارها و بارها تأکید کردم و آن اینه که اگر من و شما ادعای خدا پرستی می کنیم، اگر در این باور هستیم که از حق پیروی کرده و راه راستی رو داریم طی می‌کنیم، بهتر است صدای خود را لحظه قطع کنیم و به اعمال خودمون بنگریم. زیرا خداپرست حقیقی کسی است که به وسیله اعمالش داد خواهد زد که خدا را عبادت می‌کنه و نه به وسیله فریادهای بلندی که از دهانش خارج میشه. خداپرست حقیقی کسیه که به وسیله اعمالش نشون میده که داره خدا را عبادت میکنه و نه به وسیله فریادهای بلند و یا حرفهای بی خودش. اگر دوست من اعمال شما بویی از خداپرستی نداره، یا اگر دارید دروغ میگید یا فوش میدهید یا ظلم میکنید و یا بی‌انصافی میکنید، اگر حق یتیمان و بیوه زنان را میخورید، اگر ظلم و ستم میکنید، اگر به ناحق حق کسی رو میگیرید و حتی اگر در برابر ظلم سکوت اختیار کرده اید، اگر فقط به فکر جمع کردن مال برای خودت هستی، ای عزیز من، حتی اگر روزی هزار بار هم نام خدا یکتا را بر زبان بیاورید و هزار بار هم دعا و عبادت را به جا بیاورید، خدا میگوید سنار ارزشی ندارد. بله دوست من، خدا میگوید سنار ارزشی ندارد، زیرا کسی که خدا شناس است و از خدا اطاعت میکند عاشقانه‌وار زندگیش را مقبول پسند خدا میکنه و به چیزهایی دل میدهد که خدا دوست دارد و از آنچه که خدا متنفر است نفرت پیدا میکند. یک خداپرست حقیقی هرگز فوش از دهنش خارج نمیشه. هرگز دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، تمن نمیکنه، غرور در خودش راه نمیده. دوست من، شما چه؟ آیا شما فقط زبانن میگویید خدا را میشناسید و یا عملاً ثابت میکنید که محبت خدا در قلب شما هست؟ دوست عزیز، حضرت پولس این آیه را بیان کرده تا من شما را کمک بده، تا ما را تعلیم بده، تا به ما یاری بده و ما را متوجه حقیقت بگردانه، تا به خودمون بیاییم و اعمال و افکار خودمون رو مورد تفحص قرار داده و خود را اصلاح کنیم، که اگر هنوز عملا خدا پرست نیستیم توبه کنیم و از نو زندگی خدا پسندانه ای را آغاز کنیم، خدا پرستی که در اعمالمون آشکار بشه. پس از اینکه حضرت پولس روی این موضوع تأکید بسیار میکنه و به تیتوس میگوید که اعضای کلیسا را در خداپرستی عملی تربیت کند تا عملا مردم شاهد خداپرستی در آنها بشن، در فصل 2 و 3 نشون میده که چگونه کلیساهای سالم باقی میمانند. در دنبال گفتارش میگوید: اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو. تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو که مردان پیر هوشیار و با وقار و خردندیش و در ایمان و محبت و صبر صحیح باشند. همچنین زنان پیر در سیرت متقا باشند و نه غیبتگو و نه بنده شراب زیاد، بلکه معمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرد اندیش و انفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود، که مبادا کلام خدا متهم شود. و به همین نسق جوانان را نصیحت فرما تا خرد اندیش باشند و خود را در همه چیز نمونه اعمال نیکو بساز و در تعلیم خود صفا و وقار و اخلاص را به کار ببر و کلام صحیح بی عیب را، تا دشمن فرصت بد گفتن در حق ما نیابد و خجل شود. دوستان، 8 آیه اول فصل 2 رو براتون خواندم. حالا به معنی آیات توجه کنید. همانطور که ملاحظه می‌کنیم، حضرت پولس به پیرمردان و پیرزنان و جوانان و زنان جوان و همچنین به نوجوانان پیامی دارد و به خود تیتوس. در آیه اول روی سخن رسول خدا به خود تیتوس است. می‌فرماید: ای تیتوس، تو سخنان شایسته تعلیم صحیح رو بگو. مقصود از این جمله تعلیمات و عقیده و یا دکترین رسولان می‌باشه و یا فلسفه مسیحیت. مهمترین و اساسی ترین موضوعی که عامل به وجود آمدن کلیسای حقیقیه و آن اینه که کلیسا باید بر کلام خدا تکیه کند و کلام خدا را تعلیم بده و از اصل کلام جدا نشود. فلسفه و بنیاد مسیحیت بر زندگی و اعمال و تعلیمات مسیح بنا شده و این موضوع را رسولان بیان و بشارت دادند و آن را به نسل‌های آینده سپردند. حالا پولس میگوید که ای تیتوس، تو جز کلام خدا، کلامی که ما به خاطر آن جان می دهیم و خود شاهد آن بودیم و آن را شنیده ایم، از خدا دریافت کردیم، تعلیم دیگری نده. تو طرز زندگی صحیح مسیحی را که خود عیسی مسیح به ما تعلیم داده و من نیز به تو گفتم، فقط همان را تعلیم بده و از آن جدا نشو. پس از اینکه مهمترین موضوع رو بازگو می کنه، پولس برای هر طبقه از اعضای کلیسا پیامی می فرسته و به خاطر مقام و احترام از افراد مسن شروع می کنه. او اول برای آنها پیامی داره و میگوید که به مردان پیر یاد بده که با وقار و سنگین و روشن فکر باشن و به حقیقت ایمان داشته و هر کاری رو از روی محبت و صبر انجام بدهن. یک شخص مؤمن مسیحی وقتی در دینداری پیر میشه باید این صفات رو در خودش داشته باشه. اول از همه باید باوقار و سنگین باشه، مواظب رفتار و اخلاق و روش زندگی خودش باشه. چرا؟ چون جوانان به آنها چشم دوخته و از آنها تقلید میکنن. ریش سفیدان باید باوقار بودنشون رو برای جوانان نشون بدن و در درستی و صداقت و در هر نوع رفتاری باید برای آنها نمونه باشن. دوم میگه که روشن فکر باشن، یعنی نسبت به مسائل و تغییراتی که در اجتماع و در زندگی پیش می آیند چشم بسته نباشن، چشمانشون باز باشه و به قول معروف حرفای جوانان رو بفهمن، متعصب و جاهل نباشن. و سوم در ایمان نمونه باشن، در ایمان نمونه باشن. تقوا و پرهیز و خداپرستی پیشه و روش زندگیشون باید باشه. کاری نیست که باید انجام بدن، بلکه بایستی روش زندگیشون باشه. و نه فقط در ایمان، بلکه در ایمان عملی. ببینید، باز رسول خدا روی این موضوع تأکید میکنه که مؤمن حقیقی و شخص خدا پرست کسیه که ایمان و اعتقاد خود رو در عمل نشون میدهد. و عمل شخص خدا پرست همیشه نیکویی، محبت، گذشت، بخشش و خدمت و کمک به دیگران است. نه فقط به سایر ایمانداران، بلکه به همه بنی نوع بشر، حتی به کسانی که محکوم به فنا هستند، کسانی که هم عقیده ما نیستند، کسانی که حتی ضد ما کار میکنند. ببینید دوستان، چقدر تفاوت عظیمی است بین مسیحیت با سایر ادیان. یک مسیحی باید به هم نوع خود، حالا کافر باشد یا مؤمن، سیاه باشد یا سفید، ثروتمند باشه یا فقیر، زن باشه یا مرد، موافق او باشه یا مخالف، ایمان خود را در عمل آشکار کنه و آن محبت کردن و خوبی کردن است. و اگر حقیقتاً شخص مؤمن و خدا پرست است، تنها اعمالی از او سر میزند که برای نیکویی و خیر و بنا و راحتی و آسایش هم نوعان خودش خواهد بود. در بعضی از مذاهب اگر ما همراه و هم عقیده و مسلک آنها نباشیم، شایسته هیچ لطف و رحمت و محبت انسانی نیستیم. دوستان، هیچ بشری شایستگی لطف و رحمت و محبت خدا را ندارد. ولی اگر خدا امروز رحمت و محبت خودش رو شامل حال من و شما کرده، مگر نه اینکه ما نیز که ادعا میکنیم او را دوست میداریم و او را میپرستیم، باید راه و روش او را پیش خودمون کنیم؟ این تعلیم مسیحیت است و هر کسی که مسیحی میشه باید این روش را که اراده خداست پیروی کنه. چاره دیگر نداریم مگر اینکه از اراده خدا روی برگردانیده و اراده خودمون رو برگزینیم، که البته عاقبت آن آشکار است. بله دوستان، نه فقط باید ایمان عملی، بلکه در صبر صحیح یا هر کاری رو باید در تأمل و صبر انجام بدهیم. در صبر برای بقیه انسانها، علل خصوص مؤمنین جوان، نمونه باشیم. در آیه 3 رو به زنان پیر می کند و می گوید که زنان پیر باید در هر عمل و کاری که می کنند مؤدب باشند و سخنچین نباشند، ول نگردند و پشت سر این و آن بدگویی نکنند، اسیر لهب و لعب نشوند، در عوض در کارهای خوب خودشون نمونه باشند، مخصوصا برای نوعروسان و مادران جوان. به طوری که در آیه 4 و 5 میگوید تا بتوانند به زنان جوانتر یاد بدهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست داشته باشند، تا عاقلانه فکر کنند و پاک دامن باشند، وقتشون رو در خانه خودشون صرف کنند و با شوهر مهربانشون باشند و از او اطاعت کنند، تا کسانی که آنها را میشناسند بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. دوستان عزیز، در این دو آیه پولس رسول مطلبی را با الهام الهی می نویسد که شاید برای بعضی پذیرفتن آن آسان نباشه، مخصوصا برای بانوانی که تحصیل کرده هستند. بانوانی که می فرماید بانوی که شوهر کرده، وظیفه اصلی او یا کار درجه اول او، مهمترین وظیفه او، دوست داشتن شوهر و فرزندان و مهیا کردن آسایش و رفاه آنها می باشد. دقت کنید، بانوی که ازدواج کرده، دختری که ازدواج کرده، وظیفه اصلی او یا اولین وظیفه و درجه اول او همانا دوست داشتن شوهر و فرزندان خود و مهیا کردن آسایش و رفاه آنها می باشد. در عصر حاضر که در کشورهای غرب تقریبا نیمی از نیروهای کار در اختیار زنان است، شاید این کلام خدا هرگز پذیرفته نشود. ولی نباید از این هم تعجب بکنیم، زیرا دنیا اصلا توجهی به کلام خدا نداره، مخصوصا وقتی که با خواسته های نفسانی و دنیوی بشر مغایرت می داره. بر اثر عدم اطاعت از این فرمان خداست که امروز خانواده های بیشماری از هم پاشیده شده و کانون زندگی نابود میشه و فرزندان بسیاری بدون محبت پدر و مادر رشد کرده و وارد اجتماع میشوند و مسلماً آنان وقتی بزرگ بشن چون معنی محبت در خانواده رو نمیدونن، هرگز پابند خانواده نبوده و خیلی زود اگر ازدواج کنن از همسران خودشون جدا میشن و در نتیجه کانون خانوادگی به هم میخوره و وقتی کانون خانواده به هم بخوره کانون مملکت نیز نابود میشه. ببینید، مقصود کلام خدا نیست که زن مطلقاً اسیر کار خانه باشد و از خانه جدا نشه، خیر، بلکه مقصود این است که هدف اصلی او فراهم کردن کانون گرم برای همسر و فرزندان باشه و اگر از این امر غفلت ورزد و وقت خود را صرف چیزهای دیگری بکنه، او نباید در انتظار خانواده پربرکتی باشه. وقتی خانواده شخص مرکز صفا و محبت و دوستی باشه، این باعث برکت همه و همچنین دیگران میشه و البته شهادتی است بسیار شایسته برای نام مقدس عیسی مسیح. پس از اینکه پولس پیام به پیرمردان و پیرزنان میده، روی سخن خود را به جوانان معطوف می‌دارد و از نماینده خود تیتوس می‌خواد که جوانان را نیز در خدا ترسی هدایت و رهبری کند، منتها نه فقط به وسیله حرف و تعلیم بلکه در عمل، و در این راه خودش باید نمونه باشد. دوستان، اگر رهبری از شما می‌خواد که مثلا پاک و مقدس باشید ولی خودش پاک زندگی نکنه، اون نمیتونه از جانب خدا باشه، اتفاقا اون شخص دورو و متظاهر محسوب میشه. اگر رهبری میاد میگه که شما انصاف داشته باشید، گذشت از خودتون نشون بدید، ولی خودش این صفت رو نداره، او یک رهبر متظاهر و ریاکاره. حضرت پولس میگه که ای تیتوس، قبل از اینکه به جوانان نصیحت کنی که مواظب رفتار و کردار خودشون باشن و خدا ترسی در قلبشون باشه و زندگی رو سرسری نگیرن، تو باید اول خودت در این راه پیش قدم بشید و در انجام دادن هر کار خوب برای آنها نمونه باش. بگذار کارهات نشون میده که نه فقط حقیقت را میدونی بلکه آن را دوست داری و نسبت به آن وفاداری. صحبتهای تو باید منطقی و با معنی باشه تا جوانان نیز از تو یاد بگیرند و تقلید کنند. دوستان عزیز، ما که سنی ازمون گذشته باید این امر را در مد نظر خود داشته باشیم و همیشه بدانیم که جوانان و نوجوانان به اعمال و حرکات و حرفای ما توجه خاصی دارند و اینکه ما بایستی برای آنها نمونه باشیم. خداوند میخواد که اینطور باشه. به راستی که چقدر مسئولیت سنگینی به عهده ماست. پولس رسول میگه که ای تیتوس عزیز، که رهبری کلیسا را به عهده دارید، باید اولا در همه چیز نمونه اعمال نیکو باشی، نه فقط در عبادت کردن بلکه در تمام کارها و زندگیت و در تعلیم خودت. تو صفا و وقار و اخلاص را به کار ببر. این شرایط رهبر بودنه، شرایط کسی است که ادعا میکنه خدا او را به مقام روحانیت خوانده است. اگر در همه اعمال و زندگیش نمونه خوبی و نمونه صفا و صداقت و شخصیت نباشه، دوستان بدانه که این شخص دعوت خدا را نشنیده و اگر شنیده از خدا اطاعت نمی کنه. ولو اینکه فریاد بزنه که خدا را در رویا دیده است قبول نکنید، چون کسی که با خدا در تماس است همیشه با وفا و صداقت و صاحب شخصیت و با وقار است. به آیات 9-15 توجه کنید. می گوید و غلامان را نصیحت نما که آقایان خود را اطاعت کنند و در هر امر ایشان را راضی سازند و نقیزگو نباشند و دزدی نکنند، بلکه کمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم نجات دهنده ما خدا را در هر چیز زینت دهند. زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده که ما را تأدیب می کند که بیدینی و شهوت دنیوی را ترک کرده با خرد اندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود ما عیسی مسیح را انتظار بکشیم که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند. این را بگو و نصیحت فرما و در کمال اقتدار توبیخ نما و هیچ کس تو را حقیر نشمارد. دوستان، در این آیات پولس رسول نه فقط نحوه زیستن را به ما تعلیم میده و راه مقبول شدن به خداوند را آشکار میکنه، بلکه درباره کاری که فیض خداوند در زندگی آنان که آن را بپذیرن صحبت کرده که بسیار حائز اهمیت توجه میباشد. در مورد معنی فیض خدا در برنامه‌های گذشته، همچنین در 4 برنامه گذشته صحبت کردم و عرض کردم به زبان خیلی ساده فیض خدا یعنی چیزی که لیاقتش رو نداریم، شایستگی آن رو نداریم، ولی خدا به ما عطا می‌کند. و این فیض خدا که کتاب انجیل بان اشاره می‌کنه همان هدیه رایگان خدا یعنی نجات واقعی از گناهان است. عیسی مسیح آمد تا به جهانیان مژده بده که خدا نجات از گناهان را به رایگان در اختیار همه بشر قرار داده و هر کسی که با روح ندامت و پشیمانی این عطیه خدا را بپذیرد، اگر با توبه به حضور خدا بیاد و با ایمان آوردن به او خودش رو تسلیم خدا کند، میتواند آن را دریافت کند. و وقتی این عطیه الهی را قبول کنیم، متوجه میشویم که خدا از ما میخواد که از زندگی بی بند و بار خودمون، از خوشگذرانی های گناه‌آلود، از شهوت رانی ها، از هوس بازی ها دست بکشیم. زندگی گناه‌آلود را ترک کرده و زندگی خداپسندانه ای در این دنیا داشته باشیم. این فیض خداست که اشتیاق به زندگی مقدس را در ما به وجود می آورد. و وقتی اشتیاق قلبی ما خوشنودی خدا باشد، آن وقت با امید و تسلی حقیقی به او چشم می اندوزیم و او ما را قدرت می ده. قدرت روح القدس رو عطا می کنه تا با قدرت و حکمت او و نه با قدرت خودمون در پاکی و تقوا و در ارادی الهی عمر خود را به سر بیاوریم. و دوست عزیز، هر مسیحی وقتی که اشتیاق قلبش اینه که خدا را پیروی کنه، با اشتیاق هم چشم انتظار ظهور منجی عزیز خودش که این فیض خدا را برای او برمغان آورده است خواهد بود و امید انتظار روز متبارکی خواهد بود که جلال خدای بزرگ و نجات دهنده خود عیسی مسیح را ببیند. در این آیات پولس رسول به اساس مسیحیت باز اشاره میکنه، یعنی صلیب و رستاخیز مسیح، زیرا در صلیب مسیح است که او تاوان گناهان ما را بر خود گرفته و ما را آزاد میکند. خود مسیح فرمود که پسر انسان نیامده تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.